صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای مهربان و پدر آسمانی که رحمت و فیض خود را هر روزه به ما عطا می کنی، به درگاه مقدست روی آورده و تو را که خدای گانه و قادر مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. ببخش ای خدای من که امروز خود را زیر دست های مهربان تو قرار دهم تا تو کاری را که در من شروع کرده ای به پایان برسانی و تکمیل کنی و مرا مقدستر، فروتنتر و با محبتتر و بیشتر متکی به خود و مفیدتر به خدمت خود بگردانی. پس خداوندا، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، تمنا می کنیم که قلب و ذهن ما را بکشا تا چیزهای عجیبی از تو یاد گرفته و از آن اطاعت کنیم. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده و خداوند و مولای خود یعنی عیسی مسیح که به زودی به این جهان برمیگردد می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت اوبیدیای نبی، 31 بخش از تورات مقدس. هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا که خدای محبت و بخشنده و عادل است، برای شما حق جویان و ایمانداران عزیز روزهای پربار و سلامتی رو خواهانم. همونطور که واقف هستید، رادیو صدای انجیل این افتخار رو داره که پیام آور گفتار زنده و حیات بخش و مژده آسمانی خدای یکتا به سمع شما عزیزان باشد و برای پیگیری از این هدف شایسته و بی‌نظیر در عالم بشریت، ما به کلام خدا روی می آوریم و گفتار و اوامر او را از کتاب مقدس تورات و انجیل برای شما عزیزان می‌خوانیم و در باره معنی آیات توضیحات مختصری بر ذی شریفتون می‌رسانیم تا شما را در درک و فهم کلام خدا یاری بدهیم. هرچند نه ما، بلکه روح قدوس خداوند باید معلم شما و ما باشد. برای همین است که دعا میکنم که همیشه از خداوند بخواهید که روح قدوسش را بر شما نازل کند تا صاحب بصیرت روحانی شده و کلام او را بهتر درک کنید، زیرا عالم روح را بایستی به وسیله روح درک نمود. و برای اینکه بتوانیم مطالب را بهتر تقدیم شما عزیزان کنیم، ما به نوبت هم از تورات مقدس و هم از انجیل قسمت‌های مختلف را براتون مطالعه می‌کنیم و کارهای خدا در طول تاریخ و برگزیدگان و پیام آوران او را در مد نظر قرار می‌دهیم و از پروردگار یکتا تمنا می‌کنیم آنچه که ما باید از این مطالب آسمانی یاد بگیریم رو به ما نشون بده و تعلیم بدهد. در برنامه گذشته ما مطالعه رساله دوم پتروس رسول را از انجیل مقدس به پایان رسانیدیم و حالا توجه خود را به تورات مقدس معطوف ساخته و به زندگی یکی دیگر از انبیا و برگزیدگان خدا معطوف می کنیم و از پروردگار یکتا تمنا می کنیم که کلام و پیام خیش را برای ما مکشوف کنه. کتاب یا بهتر بگویم پیامی که اکنون به آن روی می آوریم را یکی از انبیای گمنام خدا که چه بسا اصلا اسم او را هم نشنیده اید از جانب خدا دریافت کرده و برای ما بیادگار باقی مانده است. نام این نبی خدا اوبیدیا می باشد که رساله و پیامش 31 بخش از تورات مقدس را تشکیل داده. ولی قبل از اینکه به پیام این برگزیده خدا توجه کنیم، اجازه می‌خوام مقدمه‌ای درباره این نبی گمنام به عرض شریفتون برسونم تا بهتر مطالب و پیام رسالش را درک کنید. اول از همه اسم این نبی خدا یعنی اوبیدیا دارای معنی بسیار زیبا و مهمی است. اوبیدیا در عبری به معنی غلام یا خدمتگزار یهوه خدای یکتا و قادر مطلق است. عرض کنم این نبی یکی از 4 انبیایی است که در تورات مقدس اگرچه اسمش و پیامش برای ما ثبت گردیده ولی اطلاعاتی در مورد خودشون به یادگار نگذاشتن و بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است بفهمیم که اوبیدیا از کدام خانواده و یا از کدام طایفه اسرائیل بود. آن 3 نبی دیگر عبارتند از حبقوق، حجای و ملاکی نبی. این 4 نبی خدا به پیامبران گمنام نیز مسمی گردیدند و در حقیقت همانند روحی هستند که به ناگاهان ظاهر شده و جز پیامی چیزی دیگر از خود برای دیگران باقی نگذاشتند، نه نام و نه نشانی، ولی در انجام وظیفه‌ای که خدا به عهده آنها نهاده است امین و وفادار بودند. و به راستی در مورد اوبیدیا می توان بگیم که او همانطور که از اسمش است حقیقتاً خدمتگزار خدا بوده و در رسانیدن پیامو به مردم امین و وفادار بوده است. مسلماً برای هر شخص این کنجکاوی وجود داره که بخواد بدونه این نبی خدا در چه زمانی از تاریخ و از چه اصل و نسبی بوده. اما دوستان، این نبی خدا اصلاً به این موضوع در پیامش اشاره نمی کنه. البته در احادیث مطالب زیاده، حتی متوجه می شیم که او حاضر نیست اسم پدر خود را که رسم آن زمان بوده در رسالهش بازگو کنه به کار نمی برد. در پیامش هیچ نشان و علامتی از خود نگذاشته جز در ابتدای رساله و یا پیامش را با نام خودش آغاز می کنه. مشکل در این است که اسم اوبیدیا یک اسم عامیانه نیز بود و بسیاری از خانواده های یهودی نژاد که متدین بودند معمولاً نام فرزند ارشد خود را اوبیدیا می نهادن، زیرا یک حالت وقف نمودن فرزند به خدا را نیز بیان می کند. بیشتر مفسرین عدم وجود اصل و نسب و یا مشخصات این نبی را دال بر فروتنی و نالایق دانستن مقام آسمانی خود می دانند و می گویند همانطور که از لابلای آیات چنین برمیاد خداوند مغروران را پست و خوار می نماید، نبی خدا با روح فروتنی تمام برای آنکه مطمئن بشه هیچ جای غروری در او نخواهد بود این پیام را می نویسه و در خودش این لیاقت را نمی بینه که حتی خیشتن را به عنوان نبی خدا به مردم معرفی کند. پیام اوبیدیا بسیار کوتاه و مختصر است. اتفاقا کوتاه‌ترین پیام در تورات مقدس محسوب میشه، زیرا فقط شامل 1 فصل و 21 آیه است. اتفاقا شده که بسیاری از انسانها به خاطر کوتاه بودن پیام این نبی حتی توجهی به آن نکرده باشند و یا آن را سرسری خوانده و یا زیر چشمی از آن گذشتن، که البته این اشتباهی است بسیار بزرگ از طرف خوانندگان کلام خدا. باید اعتراف کنیم که اگرچه پیام اوبیدیا بسیار مختصر و کوتاه است ولی قدرت پیامش بسیار عظیم و حقیقت بسیار مهمی در آن نهفته است که مخصوصاً برای ما و در عصر ما لازم می باشد و آن اعلام داوری خدا و یا روز خداوند است. پیام او انگار همانند بمب اتمی است که با اینکه خیلی کوچکه ولی قدرتش فوق‌العاده زیاد می باشد. حالا سوال میشه که در چه زمانی نبی خدا این رساله را نوشته و یا ایامی که این راد مرد خدا زندگی میکرد کی بوده؟ در پاسخ به این سوال باز باید بگم که ما نمیتونیم دقیقاً به این سوال با قاطعیت جواب دهیم. نه به خاطر اینکه نامو در تورات نیست، خیر، بلکه به خاطر اینکه چندین بار در طول سالهای متمادی در تورات مقدس ما با این نام روبرو میشویم. برای نمونه یکی از شاهزاده های یهودا اوبیدیا نام داشت و یا یکی از سروران حضرت داوود نامش اوبیدیا بود که بین این دو البته فاصله زمانی زیادی وجود دارد و یا در زمان حزقیا پادشاه یهودا متوجه می شویم که فرمانده دوم شهر اورشلیم نامش اوبیدیا بود. حالا اشکال ما این است که خود نبی تاریخی رو به ما نمی دهد و مشکل است بدانیم که کدام اوبیدیا است که این پیام را آورده. بعضی ها می گوین به خاطر متن پیامش میشه گفت که او در سالهای 860 قبل از میلاد مسیح و همدوره با یونس نبی پیام را از جانب خدا آورده است، ولی اکثر مفسرین زمان نبوت او را به سالهای 587 قبل از میلاد مسیح میدانند و علت این که به این تاریخ رسیدن و یا این تاریخ را به ما میدهند اینه که در آیه 11 از پیامش اشاره به اسارت رفتن قوم یهود میکند که یهودا به وسیله نبوکدنصر به اسارت در میان و به بابل برده میشوند و همونطوری که میدانید آن در سالهای 587 و 586 قبل از میلاد بوده. و از نظر ما این ایام بیش از هر وقت و زمان دیگر دقیق تر و مناسب تر نشان داده می شود، زیرا متوجه می شیم پیامش مربوط به زمانی است که قوم یهود دارن به اسارت می رن و مورد آزار طایفه های دیگر از جمله ادوم واقع شدن. همچنین باید بگم که متاسفانه ما از تولد و حتی مرگ این نبی نیز اطلاعی نداریم. بعد این موضوع که این اطلاعات رو در اختیار نداریم برای بعضی از دوستان، مخصوصا کسانی که آشنایی با کلام خدا ندارن، عامل لغزش باشه و بگن که وقتی اطلاعات زیادی درباره شخص نداریم چطور و چرا باید به کلامش توجه کنیم و به آن حتی ایمان داشته باشیم که از طرف خداست؟ از کجا بدانیم که پیام او از جانب خدا بوده و نه از طرف خودش؟ وقتی که اطلاعات در مورد شخصی نداریم چرا بایستی به چنین شخصی و پیامش اعتماد کرد؟ دوستان عزیز، از یک نظر حق با شماست که این کنجکاوی رو بکنید و یا این سوال رو در فکرتون داشته باشید، ولی در اینجا دو مطلب است که باید به آن توجه کنیم. اول اینکه وقتی پیام او را می‌خوانیم به وضوح آشکار میشه که این پیام از جانب خداونده و در حقیقت پیام خدا یکتاست که یک انسانی آن رو داره بیان میکنه. این پیام انسانیست. از متن کلام خواهیم فهمید که پیام خداونده، هم قدرت خدا در آن است و هم متوجه میشیم که خدا جلال میابد. بعد دوم میبینیم که قدرتی که در پیام هست به ما ثابت میکنه که این قدرت یک قدرت مافوق بشریه و جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتواند این چنین قدرتی داشته باشد. و از متن پیام به ما ثابت خواهد شد که به راستی خدا یکتا داره صحبت میکنه. بزرگی و عدالت خدا رو در پیامش میبینیم و ثابت می کند که این خداست که تمام جاه و جلال و جبروت و قدرت در دست اوست و نقشه و هدف خود را داره به کمال می رسانه. یعنی اگر توجه کنید این امر براتون در پیامش مسلم میشه که خداوند داره صحبت می کنه و نه اوبیدیا. مطلب دوم اینه که ما درباره بعضی از بزرگان خدا اطلاعات بسیار جامعی داریم و به قول معروف از سیر تا پیاز همه چیز درباره آنها میدونیم، ولی خدا افراد بسیار زیادی رو برگزیده که به عنوان پیام آوران گمنام مسمومی باشن. یعنی ما چیزهایی در موردش ندانیم ولی خدا اونها رو خیلی خوب میشناسه. خدا از انسانهای مختلفی در طول تاریخ برای مقاصد آسمانیش استفاده کرده و می کند و دوستان عزیز، بسیاری از ماها نام آنها را نمی دونیم. امروز نیز خداوند از بندگان خود برای کارهای کوچک و بزرگ خود استفاده می کنه، ولی کسی در بارشون چیزی نمی داند. ببینید، سوال و موضوع مهم اینه که ندانستن در باره شخص دلیل نبودن نبیه او نمی باشد. ما ایرانیان در اصطلاح روزمره به این امر خیلی اشاره می کنیم. می گوییم که تو را خدا فرستاد تا گره کار مرا بکشایی، و یا خدا تو را فرستاد تا مرا از این مهلک نجات بدهی، و یا خدا میدونه که اگر تو نبودی امروز من چه گرفتاری هایی داشتم. این نوع طرز فکر خود گواه این حقیقت است که خداوند امروز از افراد خود برای مقاصد آسمانیش، برای کمک کردن به مخلوقانش استفاده میکنه. موضوع بسیار مهم این است که ما نباید به پیام آورنده بلکه باید به پیام دهنده توجه خاص بکنیم، و دوم این که پیام را بشنویم و پیام را مورد تفتیش قرار بدهیم تا ببینیم که آیا به راستی پیام از جانب خداونده و یا نه. اصل مهم پیام دهنده می باشه و نه آورنده پیام. اصل مهم پیام دهنده است و معنی و مقصود پیام و نه آورنده پیام. متاسفانه خیلی ها بیشتر به آورنده پیام توجه دارن تا خود پیام، و این اشتباه است بس بزرگ. و ما در مورد این پیام رادمرد خدا باید بگم که پیام اوبیدیا درباره داوری خدا و حمایت او از بندگان مظلوم خودش می باشد، و توجه پیام اوبیدیا بر کشور کوچک ادومه، و در آیه 6 ما به اصل پیامش میرسیم که میگوید چیزهای عیسو چگونه تفتیش شده و چیزهای مخفی او چگونه تفحص گردیده است. در اینجا سوال پیش میاد که عیسو کیست و ادوم چه ربطی به عیسو دارد، و چرا این پیام برای این قوم، و اینکه چگونه ما میتونیم از این پیام درس عبرتی بیاموزیم. عرض کنم با کمک خدا به تمام این سوالها جواب میدهیم. اولا عیسو پسر ارشد حضرت اسحاق بود، و همونطور که میدانید حضرت اسحاق فرزند برگزیده و یا فرزند وعده حضرت ابراهیم بود که به فرزند وعده نیز مسما می باشد. خدا به ابراهیم و ساره قول داده بود که فرزندی به او بده و از نسل و امت بزرگی تربیت کنه، به وجود بیاوره که باعث جلال نام او بشوند. سالها میگذره و ابراهیم و ساره پیر و فرسوده شده بودند، تقریبا سن 100 ساله بودند، و ابراهیم به تحریک ساره با کنیز ساره در میاد و صاحب فرزند میشه که اسم او را اسماعیل میگذارن، و همونطور که میدانیم اعراب از نسل اسماعیل هستند که مادرش به اصطلاح کلفت و یا خدمتگزار زن ابراهیم بوده. خدا به ابراهیم میگوید که ای ابراهیم، اسماعیل آن فرزند وعده‌ای نیست که من به تو گفتم، بلکه فرزند وعده از ساره، از زن تو خواهد بود. پس اسماعیل به فرزند کنیز مسما می شود، چون همانطور که گفتیم مادرش هاجر کنیز ساره بود. سالها بعد خدا به ابراهیم و سارا سرانجام بچه ای عطا می کند که آنها او را اسحاق نامیدن، و خدا به ابراهیم قول داده بود که از او امت بزرگی رو به وجود خواهد آورد. اسحاق بزرگ میشه و با دختر دایی خود ازدواج کرده، صاحب دو پسر یعنی عیسو و یعقوب می شود. این دو اتفاقا دو قلو بودن، ولی عیسو نخست‌زاده بود، اما برکت نخست‌زادگی نصیب یعقوب میشه، زیرا یعقوب عیسو و پدرش اسحاق رو فریب میدهد. یعقوب از ترس برادرش عیسو سرزمین کنعان را ترک میکنه و به بین النهرین برمیگرده، جایی که اقوام مادرش ساکن بودن. عیسو و یعقوب سالها از هم جدا بودند، تا اینکه یعقوب دوباره به سرزمین کنعان برمیگرده و دو برادر پس از مدتها آشتی میکنن و روی هم را میبوسن، ولی دور از هم زندگی میکنن. یعقوب ازدواج میکنه و ثمره ازدواج او 12 پسر بود که یوسف از همه آنها معروفتر و خداپرستر بود. از این 12 پسر یعقوب است که قوم اسرائیل به وجود آمدند. از طرف دیگر برادر یعقوب یعنی عیسو نیز صاحب فرزندان بسیار میشه، ولی برخلاف یوسف و طایفه اسرائیل آنان از خداپرستی برمیگردند و بت پرست میشن. هرچند اسرائیلیان نیز گهگاهی به بت روی می آوردند، ولی از نسل عیسو نیز متوجه میشویم خداوند ملتی بزرگ به وجود می آورد، ملتی وحشی که زندگی در بیابان و کوها و قارها را بیشتر می پسندیدن و در کوهای معروف پترا برای خود قارها درست کرده بودند. شهر بسیار محکمی را در دل کوها به وجود آورده بودند که آن را شهر ادوم و یا مرکز آن پترا می خواندند، به طوری که هیچ ارتشی نمی توانست آن منطقه را تسخیر کند. قومی سرکش و یاغی شده بودند که با حملات وحشیان خود به شهرها و دکده‌های مختلف همه چیز را به غارت می‌بردند و بی‌رحمانه ساکنان شهرها را نابود می‌کردند. امروزه اگر به کشور اسرائیل بروید، یکی از جاهایی که بیش از 20 جهانگردان جهان مشتاق دیدار هستند، همانا صخره‌های پترا میباشد که پایتخت ادوم محسوب میشد. این منطقه از نظر آثار باستانی در دنیا بی‌نظیر میباشد، زیرا در دل کوها غارها را کنده و به هم متصل نمودند. شهر ادوم یا پایتخت این قوم در داخل دل کوها بوده است. پیام خداوند برای مردم ادوم است، برای برادران اسرائیل است، برای فرزندان عیسو. زیرا از متن آیات متوجه می شویم که چگونه ادومی ها به برادران خود حمله می کنند و آرزوی نابود کردن برادران خود را داشتند. می بینیم که چگونه از زجر کشیدن برادران خودشون که در شهرها ساکن بودن لذت می بردن، و اگر کشوری بر علیه اسرائیل حمله می کرد و اسرائیلی ها برای نجات جان خود فرار می کردن، ادومی ها به جای که آنها را کمک کنن، آنها را در راه به قتل می رسانیدن. چرا؟ چون نمی خواستند برادرانشون زنده بمانند، و یا وقتی که به اسارت می رفتن می آمدن به شهرها و دکده آنها هرچی بود رو تسخیر می کردن و یا از بین می بردن. و تمام پیام عبودیای نبی در حقیقت یک پیشگوی کامل برای این قوم است، و یا یک پیام است که مربوط به خرابی شدن ادوم و یا داوری خداوند بر این افراد است که خدا اراده می کند که عدالت خیش را اجرا نموده و قوم را داوری نماید. قومی که خیال میکردن خدا دیگه کاری به آنها ندارد و هر چقدرم اخلاقا فاسد شده باشند، از بلایایی که خدا میفرستد در امان خواهند بود، زیرا به قدرت و استقام بودن شهر خودشون متکی بودند و خود را ارتشی زور آور میدانستند که هیچ نیروی قادر به ایستادن در برابرشون نبود. و دوستان عزیز، باید بگم که از نظر دنیوی آنها کاملا درست فکر می‌کردند، زیرا که به راستی بسیار نیرومند بودند، ولی فراموش کردند که خدای قادر مطلق برتر از هر نیروی دنیوی است. فراموش کردند که او صاحب همه هستی هاست و اینکه او قادر است با کلامی آنان را نابود کنه. در آیه 9 متوجه می‌شویم که چگونه این قوم اعتماد خود را بر شهرها و بناهای خودشون نهاده بودند و اینکه چطور غرور در آنها ریشه گرفته و آنان را انقدر خودخواه و مغرور کرده که سبب افتادنشون از جا و جلال میشه و در نتیجه داوری خدا بر آنها میاد. در اینجاست که پیام خدا نازل میشه و عبیدیا از جانب خدا مأموریت پیدا میکنه که به قوم مغرور و سرکش ادومیا اعلام کند که خدا آنان را داوری میکنه و به شدت مجازات خواهد کرد. برخلاف اکثر انبیای خدا، عبیدیا پیام عمومی داوری خدا را نیز بیان می نماید، و اگرچه پیامش مستقیما برای ادومیان است، معاذا خیلی واضح می توانیم ببینیم که خداوند به همه ملت ها و افراد این پیام را می دهد و داوری عمومی و جهانی خدا را بازگو می کند. برای همین است که میگم مطالب بسیار مهمی نیز برای من و شما دارد. در آیه 15 و 16 این موضوع رو میبینیم که در حین نابود شدن قدرت عظیم ادومیان، خداوند اعلام میکنه که او جهانیان رو نیز داوری میکنه، و میبینیم که هر گروه یا ملتی که بر ضد فرزندان خدا باشن یا بر ضد مقدسین باشن، مورد مؤاخذه و داوری خدا قرار خواهند گرفت، و عادلان باید این اطمینان رو داشته باشن که خدا حق مستضعفان و مظلومان رو میگیره. هرچند ممکن است از نظر مقدسین خدا در اجرای عدالتش تأخیر داره، اما دوستان عزیز، خدا هرگز در اجرای عدالتش تأخیر روا نمی دارد. بلکه این ما هستیم که انتظار داریم خدا در چارچوب زمانی ما کار بکنه، که البته این اشتباهه. باید بگویم که پیشگویی و یا نبوت عبیدیا در حدود چندین سال پس از اینکه بیان شد رسماً به انجام می رسد و کامل می شه. همانطوری که عرض کردم، پیام عبیدیا شامل یک فصل و در حقیقت یک پیامه، ولی مطالب بسیار مهمی در آن نهفته است، و ما برای اینکه بهتر بتونیم این پیام را درک کنیم، آن را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنیم و هر بخش را به قسمت‌های کوچکتر، زیرا اینطور بهتر می‌تونیم پیام را درک کنیم و بفهمیم. قسمت اول پیام اوبیدیا شامل 16 آیه اوله که درباره ادوم و داوری خدا بر آنها صحبت میکنه و قسمت دوم درباره اسرائیل و بازسازی این کشور و بازگشت آنها از اسارت صحبت میکنه که چگونه دوباره آنچی را که از دست داده بودن خداوند به آنها پس میده که شامل 5 آیه آخر یعنی آیه 17-21. در نوعای اول دعوی بر علیه ادوم بیان شده و یا عیب ها و علت داوری خدا بر قوم ادومیان رو بازگو میکنه تا مردم بدانن که چرا خدا این طایفه رو داوری میکنه و بر ما نیز معلوم شود که خدا از چه چیزهایی متنفر است. در آیه 10-14 عیب ها و شرارت ها و اعمال زشت ادوم بر اون بیان شده و در آیه 15-16 درباره بلای عظیمی که به سرشون خواهد آمد سخن میرانه. در آیه 17 موفقیت اسرائیل در آن زمان رو بر ما آشکار میکنه و در آیه 18 اختلافات ادومیان رو بازگو کرده و سرانجام در آیه 19-21 نابود شدن همه چیزهای گناهالود رو بازگو میکند. به خاطر اینکه وقتمون پایان گرفته اجازه میخوام که از برنامه آینده به مطالعه دقیق این رساله که یک فصل یعنی رساله اوبیدیای نبی بپردازیم و به امید خدا بتوانیم هدف و مقصودی که خداوند یکتا از اتاق کردن این پیام برای ما دارد پی برده و آن را به جان پذیرا شویم. یکی از دانشمندان بزرگ علم الهی در تاریخ بشریت یعنی کیل دلتیش در کتاب تفسیری خود در مورد اوبیدیا مطالب بسیار عمیق و دقیق تاریخی بیان کرده که برای هر حقجوی تشنه به خدا میتواند بسیار بسیار پرثمر و مفید باشد. ما سعی میکنیم از تفسیرهایی که ایشون از این آیات دارن نیز تا آنجا که ممکنه استفاده کنیم، زیرا به سوالهای بیشمار نیز پاسخ خواهد داد. یک چیز در پایان مقدمه دوست دارم به عرضتون برسم ای عزیزان و آن اینه که دوستان عزیز، اگر خداوند از افراد گمنامی مثل اوبیدیا در گذشته استفاده کرده، امروز نیز خداوند میخواد و میتونه از افرادی مثل من و شما که گمنام هستیم و در حضور در حقیقت بیارزش و نالایق هستیم استفاده کند. شاید بگید پیامبران معصوم بودند، پیامبران پاک بودند، برای همین بود که خدا آنها را به کار برد، ولی من یک گناهکار هستم، یک انسان نالایق و پست هستم، خدا افراد گناهکاری مثل من را به کار نمی بره. دوست من دقت کنید، خداوند هر کسی را که برای مقصودی به کار برده اول او را پاک کرده، اول گناهانش را بخشیده و بعد به او پیام و ماموریتش داده و خداوند میتونه که من و شما را اول پاک کنه اگر ما هم از او بخواهیم که ما را ببخشد و پاک کند و آن وقت اون کار را میکنه و بعد ما را برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. خدا کند که امروز قلب خود را برای تسلیم شدن به خدا باز کنید و اجازه بدهید که وسیله باشید که خداوند شما را برای مقاصد خودش به کار ببرد. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.